خب امروز 27 آوریل 2026 هست. خوش اومدین. شما که دارید گوش میدید، فرض کنید مدیر فنی یه پروژه خیلی بزرگ هستید و میخواید یه مدل پیشروی هوش مصنوعی رو آموزش بدید.
آره، و احتمالاً توی این موقعیت اولش فکر میکنید چالش اصلی شما جمع‌آوری داده‌های با کیفیت یا مثلا پیدا کردن مهندس‌های نابغه است.
دقیقاً همین رو فکر میکنید. اما خب وقتی به گزارش‌های بازار و تأمین قطعات نگاه میکنیم، میبینیم واقعیت خیلی بی‌رحمانه‌تره. یعنی بزرگترین مانع شما پیدا کردن یک قطعه 40,000 دلاری از جنس سیلیکونه که تازه با شبکه ای از لوله های مایع خنک میشه.
راستش این یک گروگانگیری تمام عیاره. ما هر روز داریم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، ولی جنگ واقعی بین مدل های نرم افزاری نیست.
درسته، جنگ اصلی روی همین قطعات بیجان سیلیکونیه. تو این کاروش عمیق قرار منابل و یادداشتایی رو زیر و رو کنیم تا بفهمیم چرا کل دنیا به تراشه‌های انویدیا اعتیاد پیدا کرده.
بر البته می‌خوایم ببینیم چرا قانون مور داره می‌میره و ائتلاف‌های نرم افزاری چطور می‌خوان امپراتوری رو بشکنن. قرار از این هیاهوی خبری عبور کنیم و ببینیم تو پس زمینه چه خبره.
دقیقاً، چون درک این جنگ سخت افزاری و نرم افزاری برای هر کسی که میخواد درک درستی از دنیای تکنولوژی داشته باشه واقعاً حیاتیه. خب بیایم از همین بنبست فیزیکی شروع کنیم.
موافقم. برای درک این انحصار اول باید بفهمیم اصلاً سخت افزار فعلی چقدر قدرتمنده.
ببین، من داشتم گزارش‌های معماری تراشه جدید انویدیا یعنی همون بلکول X100 رو میخونم. اعدادش دیوانه کننده است. انویدیا یه مفهوم جدید به اسم سوپر چیپ با خنک کننده مایع رو به دیتا سنتر رو تحمیل کرده.
آره، یه استاندارد کاملا اجباری.
توان پردازشی 40 پتافلوپس روی یه دونه تراشه، اونم برای پردازش‌های FP4. تازه 45% هم مصرف انرژی رو نسبت به نسل قبلی یعنی HD200 بهتر کرده. با همین هیولا الان 82% بازار دیتا سنترها دستشونه.
82%، میدونی این عدد ترسناکه.
خیلی. اما خب یه سوالی اینجا پیش میاد. ما سالهاست داریم میشنویم که قانون مور به پایان رسیده. میگن محدودیت‌های فیزیکی دیگه اجازه نمیدن ترانزیستورها رو کوچیک‌تر کنیم.
آره، این همون بنبست سیلیکونه.
خب پس چطوری سازنده ها تونستند بدون نقض فیزیک یه همچین جاهش عظیمی تو قدرت محاسباتی ایجاد کنن؟
خب راستش اونا فیزیک رو نقض نکردن، فقط روش مهندسی رو دور زدن. وقتی ترانزیستورها به ابعاد چند نانومتر میرسن، ما با یه پدیده مواجه میشیم به اسم تونل زنی کوانتومی.
همون که الکترون ها نشت میکنن؟
دقیقاً، دیواره ها اونقدر نازک میشن که الکترون ها خیلی راحت ازش رد میشن. تا قبل از این روش صنعت این بود که یه تراشه خیلی بزرگ و یک پارچه یا همون مونولیتیک بسازن، ولی خب مشکل اینجاست که وقتی یه قطعه سیلیکونی به این بزرگی میسازی احتمال خرابی میره بالا.
یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه یه خطای کوچیک بیفته کلش نابود میشه؟
آره دیگه، اگه تو خط تولید فقط یه خطای میکروسکوپی روی یه ویفر 10,000 دلاری بیفته، کل اون تراشه باید بره تو سطل آشغال. هزینه و احتمال خرابی به شدت بالاست. اینجاست که یه راهکار جدید وارد میدان شد، معماری چیپلت.
ای صبر کن، پس با این حساب چیپلت مثل این میمونه که به جای تراشیدن یه مجسمه خیلی بزرگ از یه تیکه سنگ یک پارچه که هر لحظه ممکنه بشکنه، ما داریم یه ابررایانه رو با قطعات لگو میسازیم؟
یه تشبیه بی نقصه، دقیقا همینطوره. قطعات کوچیکتر ساخته میشن و بعد با یه پکیجینگ خیلی سریع به هم وصل میشن. ولی خب میدونی نکته جالب کجاست؟
کجا؟
تو سال 2026، کمبود اصلی بازار اصلا خود این پردازنده های گرافیکی یا همون چیپلت ها نیستن.
جدی؟ پس گلوگاه کجاست؟
گلوگاه اصلی حافظه های عمودی به اسم HBM3A.
حافظه؟ خب ما که ده ها سال میشه در این رم و مموری میسازیم، چرا این یکی انبت سخته؟
این حافظه دیگه یه مدار ساده نیستن. اینا لایه های نازک سیلیکون هستن که تو فضای سه‌بعدی روی هم چیده میشن. برای وصل کردنشون مهندسا باید سوراخ‌های میکروسکوپی ایجاد کنن و توشون مس بریزن، اونم تو شرایط حرارت و فشار خیلی بالا. کارخونه ها با تمام ظرفیت کار میکنن، ولی این پکیجینگ انقدر پیچیده است که سرعت تولید پایینه.
اوه چه فرایند عجیبی. و تازه این پیچیدگی وقتی بیشتر میشه که میفهمیم این چیپلت ها چطور با هم ارتباط دارن. من وقتی داشتم پروتکل NVLink 6 رو بررسی میکردم واقعا شگفت زده شدم.
NVLink واقعا قوانین رو عوض کرد.
دقیقاً. ببین PCI Express های قدیمی مثل یه سیستم پستی خیلی کند بودن. ولی این NVLink 6 اجازه میده که 256 تا چیپ گرافیکی مثل یه مغز واحد انگار که با تلپاتی با هم در ارتباطن داده ها رو رد و بدل کنن. ولی خب یه سوال بزرگ.
بپرس.
اگه شرکت های دیگه هم میتونن معماری چیپلت بسازن و اونا هم میتونن از این حافظه استفاده کنن، چرا کسی نمیتونه بیا جای انویدیا رو بگیره؟
اینجا همون جاییه که خیلی ها تو تحلیل بازار اشتباه میکنن. رقیب اصلی انویدیا سخت افزار شرکت هایی مثل AMD یا اینتل نیست.
پس چیه؟
خندق نامری انویدیا یه پلتفرم نرم افزاری انحصاریه به اسم کودا. یه ده هست که دارن روش کد نویسی میکنن. قدرت اصلی انویدیا اینجاست.
بذار اینطور نگاه کنیم. آیا کودا الان شبیه زبان انگلیسی تو دنیای هوش مصنوعی شده؟ یعنی اگر این زبان رو بلد نباشی اصلا نمیتونی تجارت کنی؟
دقیقاً همینه. تمام اکوسیستم روی این زبان ساخته شده. اگه یه شرکت بخواد سخت افزارش رو عوض کنه، تغییر این اکوسیستم میلیاردها دلار هزینه بازآموزی و دیباگ براش داره. این یه خندق اقتصادی بی‌نقصه.
عجیبه. ولی خب همیشه در برابر انحصار یه شورش متنباز هم شکل میگیره. ما تو سالهای گذشته تلاشهای AMD رو با پلتفرم راکم دیدیم که خب خیلی موفق نبود. اما الان غولهایی مثل گوگل، اینتل، کوالکام و آرم تو یه ائتلافی به اسم UXL متحد شدن.
آره UXL واقعا داره بازی رو تغییر میده، مخصوصا با نسخه 1 که الان تو همین سال 26 اومده.
این نرم افزار متنباز OpenAI تریتون هم بخشی از همینه دیگه.
دقیقاً. ببین کدنویسی الان تبدیل شده به یه سلاح. تو روش قدیمی که کاملاً وابسته به انویدیا بود، برنامه نویس می نوشت دستور ایمپورت کوپای و این کد فقط و فقط روی سخت افزار انویدیا کار می کرد.
درسته، همون قفل سخت افزاری.
اما حالا تو روش جدید مهندس می نویسه دستور ایمپورت ریتون. همین یه تغییر ساده باعث میشه اون کد روی انویدیا، AMD و اینتل با همون کارای اجرا بشه. این یعنی کلید آزادی از انحصار.
واو، این رو کاغذ فوق‌العاده است. یعنی آزادی نرم افزاری بالاخره داره سخت افزار رو شکست میده. اما بیایم به دنیای واقعی نگاه کنیم. خریداران این سخت افزارها کین؟
بیشتر استارتاپ ها و غول های فناوری.
خب بیا شرایط یه استارتاپ رو تو همین سال بررسی کنیم. دو تا راه جلوی پاشه. یکی این که بره پردازنده انویدیا رو بخره که خب دونه ای 40,000 دلاره.
خیلی گرونه.
آره خیلی گرونه، ولی خب از روز اول پشتیبانی میشه و نهایت تو یکی دو هفته باقاش رفع میشه. راه دوم چیه؟ بره سراغ گزینه‌های متنباز مثل پردازنده‌های AMD که قیمتشون مثلا 25,000 دلاره.
که تازه ماها نیاز به کدنویسی اضافی و دیباگ دارن.
دقیقاً. یعنی شرایط اینطوریه. انتخاب انویدیا مثل خرید بلیت یه قطار سری و سیر لوکسه. خیلی گرونه، اما شما را سری و بی‌دردسر میرسونه به مقصد. ولی اون گزینه متنباز انگار بری قطعات ارزون یه قطار رو بخری و مجبور باشی خود سرهمش کنی.
تشبیه خیلی خوبی بود. برای استارتاپ زمان یعنی همه چیز. اونا نمیخوان وقتشون رو صرف دیباگ کردن کنن. این همون خطرات انویدیاست، تبدیل شدن به گروگان قیمتگذاری یا همون وندور لاکین.
و تازه اینو هم در نظر بگیر که سیستم‌های خنک کننده مایع هم به شدت گرونن. یعنی استارتاپ‌ها فقط پول چیپ نمیدن، باید کل دیتا سنترشون رو هم عوض کنن.
آره، هزینه‌های پنهان خیلی زیاده. ولی خب یه زاویه دید جدید و شگفت‌انگیز هم هست که بازار رو کاملا به هم ریخته.
چه زاویه‌ای؟ منظورت خریدارای جدیده؟
آره، تو سال 26 خریدارا دیگه فقط استارتاپا نیستن، دولت‌ها وارد بازی شدن. ما بهش میگیم هوش مصنوعی حاکمیتی.
اوه، صبر کن. یعنی کشورها دارن مستقیم از انویدیا خرید میکنن؟
دقیقاً، دولت‌ها دیگه نمیخوان دیتاهای شهروندانشون تو دیتا سنترهای آمریکایی باشه. اونا متوجه شدن که این یه مسئله امنیت ملیه.
پس دارن دیتا سنترهای ملی میسازن؟
آره، با بودجه های بیکران دولتی دارن دیتا سنترهای عظیم ملی رو با همین تراشه های بلکول می سازن تا هوش مصنوعی رو با زبان و فرهنگ خودشون آموزش بدن.
و این تقاضای دولتی حتما پویایی بازار رو کلن عوض کرده. وقتی دولت با اون جیب پرپول میاد، انویدیا دیگه چه نیازی داره قیمت رو بیاره پایین؟
هیچ نیازی. این تقاضای جدید قیمت ها رو بالا نگه داشته و کار رو برای استارکاپ ها سخت‌تر کرده.
خب، تو این هیاهو و جنگ سنگین دیتا سنترها که همه دارن تراشای 40,000 دلاری میخرن، آیا کسی هست که مسیر متفاوتی رو طی کنه؟ جایگاه شرکتی مثل اپل کجاست؟
اپل استثنای این بازیه. اونا اصلا وارد جنگ سنگین دیتا سنترها نشدن.
واقعاً؟ یعنی اصلا بیخیال این بازار شدن؟
نه، بیخیال نشدن، ولی تمرکزشون رو گذاشتن روی چیزی که بهش میگیم Edge AI یا هوش مصنوعی روی خود دستا.
آها، مثل پردازنده های M4 تو مکبوک ها و آیپد ها؟
دقیقاً، اونا مدل های فشرده و شخصی سازی شده رو مستقیماً روی دستگاه کاربر اجرا میکنن. داده از گوشی شما خارج نمیشه، حریم خصوصی حفظ میشه و نیازی هم به اون دیتا سنترهای وحشتناک گرون ندارن.
چقدر هوشمندانه. پس اپل عملاً داره میگه من کاری با سرورهای داغ و خنک کننده مایه ندارم، من چیپ خودم رو روی میز کاربر میذارم.
آره، و این یعنی تو این نبرد سال 26 ما دو تا جبهه اصلی داریم. از یه طرف قدرت خام سخت افزاری انویدیا رو داریم و از طرف دیگه آزادی نرم افزاری ائتلاف متن باز.
خب میدونی الان برای شنونده ما سوال پیش میاد که چرا این موضوع برای من مهمه؟
دلیلش خیلی ساده است. برنده این جنگ رو سازندگان تراشه تعیین نمی‌کنن.
پس کی تعیین می‌کنه؟
برنامه‌نویسا. همون برنامه‌نویس هایی که تصمیم میگیرن کد هاشون رو با چه زبانی بنویسن. انتخاب اونا تعیین میکنه که ابزارهای هوش مصنوعی فردا چقدر ارزون یا گرون به دست شما برسه.
این خیلی نکته مهمیه. پس در واقع الان انحصار موقت انویدیا باعث توقف پیشرفت نشده، بلکه یه استاندارد یک پارچه ایجاد کرده که توسعه سریع محصولات رو ممکن کرده. اما پایه‌های این امپراتوری داره می‌لرزه.
درسته. توسط همون کدهای متن باز لایه پایین.
خب برای جمع‌بندی باید بگیم که فعلا تو همین سال پادشاه دیتا سنترها همچنان چرم پوشه. همونطور که می‌دونیم مدیر عامل انویدیا همیشه کاپشن چرم می‌پوشه.
آره، هنوز اونا حاکم بلا منازع هستن.
ولی میخوام برنامه رو با یه ایده تأمل برانگیز، با یه سوال عمیق برای شما که دارید گوش میدید تموم کنم.
بگو، سوال جالبیه.
کارشناس برنامه به ما گفت که سد دفاعی انویدیا زبان برنامه نویسی اختصاصی اونه. استارتاپ ها ماها زمان میخوان تا کد ها رو برای سیستم های ارزون تر ترجمه و دیباگ کنن. اما خب چه اتفاقی میفته اگر خود مدل های هوش مصنوعی اونقدر پیشرفت کنن که بتونن کد های انحصاری انویدیا، یعنی همون کودا رو توی پلک زدن و کاملا بی‌نقص به زبان های متن باز ترجمه کنن؟
اوه، این یعنی پایان ماجرا.
دقیقاً. آیا تو اون روز خندق اقتصادی میلیارد دلاری انویدیا توسط خود هوش مصنوعی که برای ساختنش این همه تلاش کرده بود یک شب تبخیر میشه؟
این بزرگترین ترس انویدیاست.
این سوالیه که باید بهش فکر کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید از شما ممنونیم. به آینده فکر کنید و مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.